قبل از هر چیز سلام میگم خدمت عزیزان. خوشحالم که بازم در خدمتتون هستیم و باز هم یادآوری میکنم که قراره که ما در این جلسات با همدیگه فکر بکنیم و گاهی ممکنه سخنان غلط یک فیلسوف هم بسیار برای ما عمیق باشه و درس آموز باشه. کم فیلسوفا حرفای غلط نزدن ولی ما کم هم از اونها یاد نگیریم. این نگاه اگر ما سعی بکنیم خودمون رو بهش مجهز بکنیم، نه حالا در خصوص این جلسات و این نویسنده یا توضیحات بنده، به طور کلی خیلی مفید خواهد بود که ما چیزهای پذیرفتنی، نکات و جوانب پذیرفتنی متن، اثر یا گفته رو بتونیم استفاده بکنیم. و بعد خب این نصیحت اول جلسه رو ما بگیم اشکال نداره، همین از این کارو میشه کرد. خب همونطور که در جلسه پیش اشاره کردیم، ما از انواع تعاریف از خود آینی شروع کردیم. من اما خلاصه اون بحث این بود که به هر حال اختلاف نظری هست درباره تعریف خود آینی و اینکه برخی خب خیلی تعریف رادیکالی از خود آینی دارند و اشکالاتی هم به موضوع اونها وارد میشه. خب من وارد اون بحث نمیشم، دوستان میتونن به لایو قبلی مراجعه بکنن، تعریف دورکین از خود آینی، اسکنتون، فریکر، خانم زاکسپسکی، جان مکی و برخی دیگر. خب اون چیزی که در نهایت سه تا روایت از خود آینی بود از سوی خانم زاکسپسکی که بهش اشاره شد، من دوباره قرائت میکنم. یکی خودگرایی معرفتی افراطی بود، اکستریم اپیستمیک اگویزم. و حالا اگر خودگرایی معرفتی دینی بخواییم در نظرین اکستریم ریلیجیس اپیستمیک اگویزم، خب گفتیم در این تعریف در واقع من اساساً این که دیگری باوری داره برای من هیچ شأن معرفتی نداره، هیچ جنبه عقلانی نه و به تعبیر دقیق‌تر هیچ ارزش معرفتی برای من نداره که مثلا من بخوام بهش باور بذا. اون چیزی که ملاکه فهم من، درک من، قدرت استنتاج و استدلال من هست. و در خودگرایی معرفتی معتدل یا معمول یا نرمال، حالا هر چی اسمشو بذاریم، استاندارد اپیستمیک اگویزم یا خودگرایی معرفتی دینی معتدل، استاندارد ریلیجیس اپیستمیک اگویزم، این واقعیت که شخص دیگری باور معرفتی خاصی داره یا باور دینی خاصی داره میتونه برای من دلیلی باشه، قرینه‌ای باشه که من بهش بها بدم. به تعبیری علل اصول میتواند ارزش معرفتی دارد اما به شرط ها و شروط. یعنی اصل بر اعتبار معرفت من هست مگر اینکه دلیلی داشته باشم که به گفته و سخنان کس یا کسان دیگه من بخوام باور بیارم، اعتماد. خب در اینجا میبینیم که موضوع خزی از اون موضوع افراطی پایین‌تر آمده، کوتاه آمده، اما به هر حال اصل بر موضوع من هست مگر اینکه در واقع دلیل قوی بیابم بر اینکه دیگری یا دیگران باور خاصی دارن که من بخوام اونها رو برگردم. که گفتیم جان لاک هم میتونه که از نمونه هاش باشه، در توجیه باورهای دینی به گواهی دینی استناد میکرد، در این حال که بسیار هم تاکید بر خود آینی داشت، از آباء لیبرالیسم هم هست جان. و روایت سوم که خانم زگزپسکی ازش دفاع میکرد، شمولگرایی مرکز. و خلاصه بحث این بود که در خودگرایی معرفتی بود و خودگرایی معرفتی قوی، ما در واقع یک پیش‌فرضی داریم و اون پیش‌فرض چیه؟ اون پیش‌فرض اینه که انگار باور از آن هست که مال من هست ارزش من. در واقع من برای خودم یک جایگاه ویژه قائل شدم. من خودم رو تافته جدا بافته دانستم. من یک باور من یک شأن معرفتی ویژه دارم. و مخاطب اشکال خانم زاگرتسکی قرار میکنند، چه خودگراهای معرفتی متعدل چه رادیکالش، که شما میگه کی هستی؟ ما اگر همه مثل هم هستیم، آیا برزگرد تو کنم کاغذ چیزی رو دستتونه فکر کنم وقتی ببخشید
ممنون از تذکر
اختیار دید پشم. در واقع این اشکال وارد میشه که چی شد که شما خودتون رو تافته جدا بافته دانستید؟ اگر ما بپذیریم، یادآور بشیم که منابع شناختی ما همگی دوری هستن و اشکالی هم نداره، ابایی از این هم نداریم، اشکالی نداره، و بپذیریم که استدلال مستقل ایجابی به نفع باورهای مبتنی بر منابع شناختمون، حافظه است، تجربه حسی، استدلال درونگری، شهود و غیره نداریم و ما اعتماد کردیم به چی؟ به عاطفه و میلی که داریم بر این که این منابع شناختی ما امیدواریم که درست باشه. و بعد با تأملات پسین خودمون تحلیل میکنیم، ریفلکشن میکنیم، میبینیم که بله بعضیش درست میگن، بعضیش غلط. و اگر چنین کردیم پس دیگران هم اوضاعشون مثل ماست علل اصول، یعنی اونها هم این پرینسیپل انسانن مثل ما هستن و اونها هم عواطفی دارن، احساساتی دارن، گرایشاتی دارن و اونها هم سازوکارشون مثل ماست. پس ما همگی در وهله اول در یک صف هست، همگی جمع تردامنان هستیم و اوضاع احوالمون مثل هم. اما این آیا به این معناست که تفاوتی بین افراد نیست؟ خب واضحه که این حرف ناموجه و کسی نمیزن، مثلا یک فیلسوف تراز اول هم باشده باشیم. در واقع اگر ما یادآور بشیم که ما دو نوع توجیه داریم، یعنی دو نوع جاستیفیکیشن یا دو نوع سازوکار برای عقلانیسم داریم، یعنی ما یک توجیه اولیه داریم و یک توجیه قائی داریم. توجیه اولی یا اصطلاحا میگن پریما فیشی، یعنی در واقع دلیلش ببخشید، در واقع این رو میگه که ما اصل رو بر براءت معرفتی میذاریم، اصل رو بر این میذاریم که معارف ما موجهه، حالا چه معارف خودم چه دیگر. اگر بخوام اصل رو بر بی اعتباری بذاریم که یک شکاف تمام عیار میشه که الان ما باید همین لایو هم قطع کنیم بریم فکر کنم اصلا بحثی هم نمیشه. و کسی که قائل به توجیه اولیه هست قائل به لزوما توجیه قائی نیست، یعنی ممکنه من بعد اون ریفلکشن کنم ببینم من اشتباه کردم، دیگری اشتباه کرده، دیگر من از دیگری بهتر میفهمم در موضوعاتی و مرتبا دستکاری بکنم. بحث ما در واقع در خصوص موقف اولیه ماست که ما از کجا میخواییم بیاغاز. و در وهله اول ما همه مثل هم هستیم، همه آدمیزادیم، همه گرایشات و عواطفی داریم و تا وقتی دلیلی شاهد قوی مخالف یا ناقصی نداریم که نشون بده که دیگران اوضاعشون به لحاظ معرفتی از اون بدتره، ما باید یک در واقع اصل و بر براءت همگان بزنیم. و اگر کسی اصرار بکنه که بگم نه باور من مهمه و موضوعیت داره، در واقع داره میگه که باور چون مال منه مهم. به همین خاطر زاگرتسکی نقد میکنه، میگه که شما در واقع سر میخورید به خودگرایی اخلاقی هم. در واقع این موضع خودگرایی معرفتی استاندارد و خودگرایی معرفتی اکستریم هر دوتاشون به نفعی پول سر میخورن و پول میزنن به خودگرایی اخلاقی خواسته یا ناخواسته، یعنی من برتر. و این موضعی که در اخلاق هم طرفداری نه و ناموجه هم ناموجه هم. پس از دل این انتقادات شمولگرایی معرفتی اپیستمیک یونیورسالیزم در میاد که اگر همه مثل همین، همه جمع تردامنان هستیم، پس کسی بر کسی در وهله نخست برتری نداره و چون همه مثل هم هستیم بر وفق اصل تشابه که میگه ما بایستی احکام یکسانی برای وضعیت ها و موقعیت های یکسان بدیم، مجبوریم عقلا که تن بدیم به شمولگرایی معرفت. در کلام، در فقهمون هم داریم، در اصول فقه مشخصا اول در کلام قاعده حکم الامثال معروف که حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز همین رو میگه که امور یکسان احکام مشابه یکسان دارن، حالا که اون ایجابی باشه یا سلبی باشه. بگذار این کل بحثم، حالا من اسلاید های چیز رو برم، بعدی رو برم. در واقع این اصل بحث من در جلسه پیش الان در واقع میرسیم به دفاع از اتوریته از طریق اتونومی. قبل از اینکه من به اینجا برسم، منبعی پیدا کردم که برام جالب بود، گفتم این رو هم بهش اشاره بکنم که جلسه پیش بهش اشاره نکرده بودم، ولی به نظرم قابل تأمله. ببینید این بحث خودآینی، اون هم شکل رادیکالش که خیلی دفاع میکنن، که در واقع گفتیم در جلسه اول راجعش هم صحبت کردیم، در واقع جایده اصل روشنگری هست، قرن 17 و 18 هست، خیلی در واقع به درستی به کانت ارجاع میدن. کانت هم میگه بله، اما جالبه که در یکی از کتابهاش کانت که اواخر عمرش هم هست، که در واقع جمع‌بندی مباحث شفاهی کلاسیشه یا مباحثی که برای دوستانش در محفل خصوصی و به زمینه مباحث شفاهی کلاسیش هست، تحت عنوان کتابش هست Anthropology from a Pragmatic Point of View، آره، انسان شناسی از منظر عملگرایی، عملی مثلا. حالا من نمی‌دونم ترجمه شده باشه به فارسی. جالبه در این کتاب این نظرش رو دیدم، جالبه، میگه که صراحتن میگه، حالا من خلاصش کردم که وقت دوستان نگید، او خدایی را آرمان عقل عملی میداند. البته صراحتن در این کتاب میگه که نباید به بهانه، این عین حرفش، نباید به بهانه اتکا به قوای خود از گواهی دیگران و حک و اصلاح نظر خود از طریق آنان چشم بپوشیم. این همان موضع نادرستی است که لاجیکال اگویزم اسمش رو میذاره، که خودش داره میگه همان موضع نادرستی که لاجیکال اگویزم، خودگرایی منطقی، خودش این تعبیر رو به کار میبره،
یعنی به نوعی از اکستریم میاد توی استاندارد. تا اینجا
صراحتن آی برزگر صراحتن حرفی نزده، من ندیدم حتی اقل که کدومشه، ولی حداقل اکستریم و حداقل میتونیم بگیم که نداره، درسته؟ حداقل اینو میتونیم بگیم که نداره، همین کافیه، مقداری همین
تو جایگاهی داره ایجاد میکنه برای جوابی دیگران برد.
دقیقا خودش داره میگه، میگه فکر نکنه من همش گفتم خود آینی پس این بر واقع ما بی نیاز میشیم از حق و اصلاح نظر خودمون از طریق گواهی دیگران، استفاده از گواهی دیگران، یک موضع غلطی که در واقع لاجیکال اگویزم، خودگرایی منطقی بشیم. بعد جالبه، من کتاب به نظرم مهم، این کتابایی که اواخر اون چاپ میشه به نظرم مهم، من دار اینا بیشتر نزدیک موقعیت مرزی هستن، اینها یه خورده انضمامی تری هستن، واقع بینانه تری هستن. جالبه چون هدف اصلی کانت این کتاب، جالبه دوستان بدونن، درباره اصول و مبادی تعلیم و تربیت معرفتی، درباره حکمت و خودش میگه شناخت انسان عینی، تاریخی و انضمام. اسمش از آنتروپولوژی انسان شناسی from a pragmatic point of view. همین انسان خود، همین انسانی که میشناسیم. ببینید اواخر عمرشه، داره که در واقع مجموعی مباحثی که داشته جمع آوری شده، درباره چطور تعلیم بدیم انسان رو، باید چطوری بشناسیم. اینجا مواضع تغییر میشه. یعنی اگر هم قدیم چنین نظری نداشته، اینجا تغییر میشه. و من البته بعید میدونم، یعنی به نظرم اونجا کانت در نقد عملی بیشتر در پی نفی اتوریته مطلقه، نه مطلق اتوریته. به نظر این تعبیر مهمیه، یعنی که کانت در پی نفی مطلق اتوریته نیست، در پی نفی اتوریته مطلق. یعنی نمیخواد هر اتوریته رو رد کنه، ولی میخواد اتوریته مطلق رو رد کنه. به نظر این نکته مهمیه که تقریبا موضعش سکوته، یعنی ما میتونیم بفهمیم که نظرش اینه، واقعا به برداشت و تفسیر خودم که این بود. خب بگذاری من سرم حیف بود که این رو اشاره بهش نکنم.
ممنون است.
زنده باشی. خب حالا در قسمت سوم مقاله خانم زنگلوسکی تحت عنوان دفاع از اتوریته از طریق اتونومی در واقع میخواد چیکار کنه؟ میخواد اتوریتی که همه باش مشکل دارن رو یک دفاع مدرنی ازش داشته باشه. Using autonomy to justify authority. چی کار میکنه؟ چی کار میخواد بکنه؟ میگه که ببینید یک بحثی هست یک فلسفه سیاسی که اساساً قدرت یا به تعبیر بهتر الزام آوری قوانی از کجا؟ خب پاسخهای متعددی به این پرسش داده شده و حالا مخصوصاً در فلسفه حقوق هم یه عده نشرالله هستن، طرفدار قانون طبیعی هستن، یه عده پوزیتیویست هستن، پوزیتیویست های حقوقی هستن. خب معرکه آرایی خانم زنگسپری اشاره میکنه، خیلی سرمایه گذاری میکنه از تأملات یک فیلسوف خیلی مهم اسرائیلی به نام جوزف راز حالا من اینم توضیحش چیه. جوزف راز، حالا ما از بعد بگیم راز، این فیلسوف اسرائیلی فیلسوف معروفی در حوزه سیاست، فلسفه، حقوق و اخلاق تأملات زیاد داشته، کلی مقاله و کتاب داشته. من باشم امروزم نگاه میکردم کلی کتاب و مقاله داشته درباره عمده کارهاش رو دوستان پیش بکنن اینه. اتوریته چیه؟ اصلا چرا قانون درباره هنجار حرف میزنه؟ هنجار سیاسی چیه؟ نسبت اخلاق و قانون، نسبت اخلاق و حقوق، خیلی کارهای زیاد کرد. یکی از کارهای مهمش کتابی است به اسم اخلاق آزادی. من اگر درست بگم چون اینو پیدا کنم حالا آره اخلاق آزادی بود. حالا من پیداش بکنم میگم خدمت دوستان. این آقای راز که فیلسوف لیبرال هم هست، آره The Morality of Freedom، اخلاق آزادی، فیلسوف لیبرالی هم هست. این شخص نظریه پردازی میکنه درباره این که ما چرا باید اتوریتی سیاسی رو بپذیریم. خب اولا لیبرال یه فیلسوف مدرنه، یه فیلسوف گردن کلفت لیبرال، فیلسوف مدرنه و بعد میخواد یک مبنای عقلانی هم برای اتوریتی سیاسی پیدا بکنه، چون یک موضوع و سرفصل مهمه در فلسفه حقوق مخصوصا که اصلا الزام آوری قانون است. چرا ما باید قانون رو بپذیریم؟ سواله دیگه، چرا باید بپذیریم؟ کی گفته؟ چون یه ده آنارشیستن، چون پاسخ یکی از کسانی که میخواد بهش پاسخ بده کسی هست مثلا ول که حالا اسم کوچیکم یادم رفته، یه آنارشیست مهمیه که میگه که چون ما باید خدا این باشیم پس ما باید آنارشیست بشیم. بله، و آنارشیست رو من باید بپذیریم و لازم منطقیش این. پس میخوام که به هر حال چه امثال آنارشیست ها باشن چه نباشن، یکی از موضوعات مهم در فلسفه حقوق همین هم موضوع. خب این آقای راز سرم که تئوری پردازی بکنه که بگه من چطور میتونم اتوریته رو با یک مبنای مدرن ازش دفاع کنم به نحوی که در واقع به جایی هم بر نخوره. شما مدرن هم هستیم باید خدایی هم حفظ کنم. تو پرانتز یک نکته بگم، حالا اشکال نداره هر پیش میاد. خب در پاسخ به این پرسش که از یه عده خب طرفدار قانون طبیعی هستن، اینا معتقدن که اساسا قانون الزامش از اخلاق نیست و به نحوی شرط لازم قانون و الزام آوری قانون اخلاقه و اخلاق هم الزام آوری داره و از این طریق توجیه میکنن الزام آوری قانون. خب انتقاد زیادی به همین نظریه قانون طبیعی وارده. دسته مقابل پوزیتیویست ها هستن، کسانی که در واقع تو حقوق پوزیتیویست هستن یا تحصیلی هستن اصطلاح. این پوزیتیویست ها چی میگن؟ اینا میگن که نه، اخلاق یه بحثه، قانون یه بحثه دیگه هست. قانون مثلا کارکرد شفت نظم و این چیز هست، اخلاق ارتباطی نه. اینها نمیخوام یه قانون باید خیلی اخلاق باشه، بس اینه که اصلا اینا دوتا هنجاری جدا ممکنه حالا اخلاق هم همپوشانی داشته باشه، هنجارهای اخلاقی با هنجارهای قانونی، اما شرط لازمه قانون و الزامات قانونی اخلاق نباید باشه، شرط لازمش ضروریش نیست. حالا اگر بود خداش نبود نیست، دلال خوبی هم میارن ها، انصافا استدلال خوبی هم میارن بدن هم تا اونجا که من میدونم دور با همین پوزیتیویست هست تو فلسفه خوب، منتها این رو جدی نگی چون من اشتهاد ندارم. حالا مقاله پراکنده بود. حالا همین آقای راز ایشون هم چیزه پوزیتیویسته، منتها این موضوع پوزیتیویست هم یه خورده برای ما کمی هضمش سخته، حس میکنیم بالاخره قانون باید یک ارتباط مهمی با اخلاق داشته باشه. حالا من وارد اون نمیخوام خیلی واردش بشم، خواستم هم که آقای راز پوزیتیویسته و در پی پاسخ به شأن الزام آوری یا به قول خودش اتوریته قانونه یا اتوریته سیاسی یا اتوریته حکومته و میخواد کمی از اون پوزیتیویسم اولی هم فاصله بگیره. اصل حرف راز اینه که تحت عنوان نورمال جاستیفیکیشن پرینسیپل، نظریه تز توجیه نورمال، ترجمهش کنیم، اصل حرفش اینه میگه که ببینید بالاخره ما هم شهوداتی داریم که باید اخلاق یک نسبتی داشته باشه با قانون، همراهی باید داشته باشه. از طرفی هم خود نقد پوزیتیویستان درسته و نمیتونیم بگیم که شرط لازم و سر. اصل حرفش اینه که ببینید بالاخره اگر ما تأمل بکنیم در قوانین، تأمل بکنیم در اهمیت سیاست گذاری های حکومتی، در پس و پشتش در بونش انگار بالاخره حکومت اخلاقی میبینی، انگار همه ما یه قانون نانوشته برای خودمون داریم بهش هم نمیپردازیم که ببینید اینا بالاخره اخلاقا وجود این اتوریته لازم. حالا اگر حرفی هم زد غلط هم بود حالا اشکال هم نداره، خیلی حالا نقدش میکنیم وارد سازوکاری دموکراتیک میبینیم چون لیبرال هم هست، ولی در پس و پشت هر الزام قانونی سیاسی به نحوی این اصل اخلاقی هست که بابا این حاکمیت، این قانون قرار من رو به یک اهدافی برسونه، من اهداف رو میخوام، ما این اهداف رو میخوایم و این ما رو به اونجا میرسونه. خب من از اون بحث فلسفه حقوقش میام بیرون، بیشتر روی این بحث خودم میخوام متمرکز بشم. راست میگه که ما توی وضع طبیعی، حالا با هر تفسیری که داریم، البته لیبرال این تفسیر خاصی از وضع طبیعی داره، به هر حال ما وقتی کنار هم جمع میشیم، حکومتی روی ما میاد، روی سر ما میاد، اومدیم توی این شرایط که به یک اهدافی برسیم، درسته؟ یعنی ما که زور که خوشمون نمیاد، آدمیزاد که خوش از زور نمیاد، به قول خودم آدمیزاد خوش از اتوریته که نمیاد، آدم داشت آزاد باشه، اما ما دنبال یک سری اهدافی هست، مثلا امنیت، سلامت، نظم، تقسیم کار اقتصادیه. اگر من وارد یک جمعی نشم و اون جمع اتوریته‌ای نداشته باشه، من به اون اهداف نمیرسم. این اهداف البته عملی هم، چون ما راز داره در حوزه سیاست و حقوق به حرف بزنیم، اما سکسیسیم که من میخوام تغییرش بدم، اسمشو میذارم یا تطبیقش کنم در قلم روی معرفت هم بهش میگم justification tees for epistemic authority، یعنی میگاریم شو قلم روی معرفت هم. مگر ما در اون تز راز یک سری اهداف مهم عملی نداشتیم که میخواستیم بهش برسیم و به این خاطر قانون رو سر خودمون آوردیم، با خود آینی هم آوردیم، سازوکار دموکراتیک هم چی نگفتیم یک کسی باید به زور بیاد حکم کنه، خودمون خواستیم و اون اهداف برای زندگی ما مهمن. زنگزیتی خیلی تاکید داره، میگه که زندگی فضیلتمندانه زندگیه که ما به چیزهایی که برای ما مهم هستن باید بپردازیم و یکی از اموری که یا مهمترین بچی که باید به این چیزهای مهم میخواییم بپردازیم جنبه معرفتی اونهاست. من اگر میخوام فرزندانم، خودش میگه برای ما مهم هستن، خب من برام مهمه که باورهای صادق یا موجهی هم راجع به نحوه تربیت فرزندم، تغذیه‌اش، سلامتش خیلی بیشتر باید داشته باشم. بنابراین به قول همین زاگرسکی، وجدان مداری من در خصوص اموری که برای من من اقتضا میکنه که باورهای صادق یا موجه هم وجودش داشته باشه. ما نیاز سلام فضیلت گرا باشیم. حرفا به نظرم قابلیت تطبیق در نظریات مختلف فلسفی رو داره. این حرف. و چون چنینه خیلی از اهداف ما معرفتی هست. یک زندگی سعادتمندانه زندگی با باورهای کاذب نیست. ما خیلی وقتا با کسانی روبرو میشیم که نه فقط در حوزه سلامت، نه فقط در استفاده از کامپیوتر، نه در باغبانی، نه در سیاست، نه در زندگی روزمره خود زندگی، بلکه در با کسانی روبرو میشیم که در مهارت‌های معرفتی خود، بکگراند‌های معرفتی خاصی دارن، داوری‌های قوی، شم و شهود قوی دارن و متأسفانه یا خوشبختانه بهتر از ما هست. روبرو میشیم. اگر من در اون اهداف عملی می توانم اعتماد کنم، اتکا بکنم به اتوریته اون افراد، طبق نظریه هاست، طبق عمل و سیاست‌گذاری هاست، چرا در قلمرو معرفت که اگر نگیم اهمیتش کمتر از امور عملی شد در حوزه معرفت این کارو نکنم؟ و همین سان اگر من با کسایی روبرو بشم که بهتر از من تأمل کردن، تخصص دارن، چرا به اونها اعتماد و اتکا نکنم؟ مشکل اینه که اون موضوع تخصص راجبون میرسیم. من احتمال میدم دوستان نظرتون بگن، نظرت دوستان برام مهمه که بحث ما پربار بشه. چون گواهی دینی میشه مشکل دار میشه، چون گواهی اخلاقی میشه مشکل دار میشه، راجب اینا حرف میزنیم. ولی فعلا اصل ماجرا رو ببینیم چیه. تا اینجا رو قبول داریم یا نداریم؟ کسی بهتر از ماست میتونیم بهش اعتماد و اتکا بکنیم یا نه؟ خلاصه این که میگه که پروازه اگر تز راز برای اهداف عملی سازگار با خدایینی باشد، هواداران خدایینی با اتکا به همین تز در قلمروهای معرفتی هم نباید مشکل داشته باشد. این اصل حرف زاگرسکی در استفادهش از این تز راز.
ببخشید این آقای راز، خب توی اون مسائل ما به نوعی یعنی یه چیزی علاوه بر اون تخصص و اون اعتمادی که ما میکنیم به نوعی قبول صداقت اونها در بیان تخصصشون هم هست. و حالا وقتی این میاد در حوزه معرفت قرار میگیره، خب میدونیم یکی از مثلا انتقاداتی که به سردمداران یعنی مؤسسان دین مثلا مطرح میشه اینه که اصلا این آدم صداقت نداشته که اینها رو اومده مثلا اهداف دیگه ای رو مد نظر داشته. یعنی همه مثلا مسائلی که مطرح شد اصلا به ما این طرف رو نشون دادن ولی هدف اون طرف بوده. این مسئله صداقت رو این وسط چطور میکنه؟
نکته خیلی مهمی. حالا من استدلال شما رو قوی ترم بکنم و بگم که در حوزه سیاست بالاخره ما انواع سازوکارها از قبل داریم. یعنی یک جورایی چه بسا حداقل خودگرای معرفتی معتدل باشیم، حداقل یه عالمه سازوکار پیدا میشه و بعد از اونم کلی فیلتر داریم، از رسانه‌ها گرفته تا احزاب گرفته، بله. کلی دوربین هم مرتب انواع مانیتورینگ‌ها رو داریم.
همه اینا به نوعی برای هم صداقت تضمین میشه.
دقیقاً.
چه خیلی وقتا بازم نمیشه.
آره بله. چه برسه که موضوع بحث ما موضوع دینی هم باشه، یه طرف ماجرا تو آسمونه، کسی هم اونجا نیست. یعنی اینجا یه خورده کار دشوارتر میشه و معیارهای تشخیص صداقت هم دشواره در اینجا. من
بحث تاریخی هم هست
جانم،
خیلی وقتا بحث تاریخی هم هست.
بله دقیقا خود اینها باعث میشه که بعد چیز اضافه بشه و سنگینی پذیرش گواهی دینی و
پیچیدگی بحث بیشتر.
بله کاملا موافق. اما اگر اجازه بدید میخوام که این اشکال رو در جلسه چهارم بپردازیم. یعنی ما فعلا تا همجا گاماس گاماس جلو بیاین. ممکنه کسی بگه که مخاطبی بگه که خب ما تا اینجاشو قبول داریم، از اونجا بعدشو قبول نداریم. اشکال نداره، ما فعلا ببینیم که اینجاش فعلا گام هامون رو محکم برداشتیم یا نه. به هر حال این استدلالای دیگه زگزپسکی هم باید در ذهنمون داشته باشیم، چون این تابع تام این نظریه باشه. این داره دستکاری میکنه فزو. اون میگه که ما علل اصول بایستی در حوزه معرفت اعتماد به همه داشته باشیم. فعلا تا اینجا دارم حرف میزنم. باید به همگان اعتماد داشته باشیم و این همگان هم مثل ما هستن و این دیگری وقتی میخواییم گواهش رو بپذیریم ممکنه خیلی معنای وسیع‌تری داشته باشه، بشه جامعه دیگران، بشه جامعه اخلاقی، جامعه دینی دیگران. در واقع ما در اینجا دیگران رو بخش جامعه دینی دیگری که الان وسیعش رو میشه بگیم که جامعه یا جامعه دیگری که یک معنای وسیع. خب اونجا زگزپسکی با همین استدلالی که در نفت انواع خودی را ها میاره خواهد بگه که از یه نفر دو نفر بگه فرق نداره دیگه، ممکنه مخاطب من جامعه ای باشه، جامعه ای باشه و من علل اصول باید اصل و بر صحت باشه. اینها رو کنار هم بذاریم در نظر بگیریم، اگر بخواییم نفهم بکنیم باید حواستون باشه این حرفا رو هم زده. و خب جالبه من یه پرانتز دیگه هم باز بکنم، زگزپسکی با همین استدلالش که میخواد بگه دیگران هم یعنی اعتماد به عواطف و احساسات دیگران، چون قاله بود عواطف و احساسات هم جنبه معرفتی هم دارن، علل اصول معتبره و میتونیم تبعیت بکنیم و به نحو یک اتوریتی برای جامعه قائل باشیم، مثلا جامعه دیندار. دوستان ما الان داریم یواش یواش به اونجایی که مشکل داریم نزدیک میشیم، اونجایی که دیگه میخوایم بگیم نه دیگه اینجا رو ما حرفا دیگه زورش نمیرسه،
کم کم دعوا داره شروع
میشه. دقیقه هسته پس بهتره که نفهمون رو جدیتر کنیم، تیزتر کنیم شاخکامون رو، تیزتر کنیم با دقیقه. جالبه که شبیه این استدلال رو در حوزه فلسفه دین در خصوص اثبات وجود خداوند هم فیلسوفان سنتی می آوردن تحت عنوان برهان اجماع عام. گفتن وقتی خیلی از آدم ها قائل هستن به وجود خدا، این میتونه استدلالی باشه که خداوند وجود داره. وقتی در ملل و نهل مختلف اقوام مختلف میبینیم که خداوند هست، افرادی هستن که میگن خداوند هست وجود داره، این برای ما یک استدلاله. شکل مدرنش که شبیه به اونو زگزپسکی دفاع میکنه به نحوی استدلال از روی بهترین تبیین نزدیک اون. در ادبیات خود زگزپسکی که میگه خب عواطف اونهاست و چرا میگه که اونها غلط میگن، این که بخوای بگی همه اینها درگیر توهمن، همه اینها درگیر انواع غرایزن، این ادعای سنگین تریه که استدلالتون رو بیاری.
بله.
اگر میتونید بیاری. خب این استدلال شبیه به این رو آلستون هم میاره، فرانتینگا میاره. که میگن که اگر شما میخواید بگید در واقع اصل رو بر آسان باوری یا اصل رو بر براءت نذاری، خب این ورش هم باید نشون بدید که اینها همه گیجن و درگیر مخدرات هن و نمیدونم محیط معرفتیشون، شرایط درونی معرفتیشون همینا ایراد
چیزایی که اصلا بهش دسترسی هم نداری خیلی وقتا.
بله بله و معمولا نداری. بله. خب بیاری. حالا ممکن کسی که باشه من این وسط موضع لاعذری انتخاب کنم، خب اینم دلیل میخواد، چون فکر نکنید موضع لاعذری هم دلیل میخواد.
بله.
من فکر نکنم نظر نکته مهمیه که فرق میگن که در واقع اگر ما موضع سکوت یا لاعذری بگیم برفرض که بشه موضع لاعذری گرفت، نمیشه گرفت مثلا با موضوع سیاسی مثل با موضوع دینی و اخلاقی که اصلا مثل ماجرای جبر اختیار من بگم موضع لاعذری اصلا شدنی نیست. شما موضع لاعذری بگیرید موضعی داری بالاخره، سکوت درباره جبر و اختیار قضیه رو حل نمیکنه. برفرض هم که بشه موضع لاعذری گرفت هم دلیل استدلال میخواد، شما باید نشون بدید که این ور اون ور دلش ایراد داره یا هم وزن یا تعارضات به شکلی نمیشه رفعش کرد. خب اینم مسئولیت معرفتی، اگرش قبول دارم که مسئولیت تا حدی ممکنه سبکتری باشه. هنوز پرانتزمو نبستم. در خیلی از کتب تفکر نقاد حتی کتاب کلاسیک کاپی، منطق کاپی معروف هم هست، جالبه همین استدلال رو که ما میتونیم برای حرف دیگران ارزش قائل باشیم روز مغالطات آوردن، مغالطه تبعیت از عامه. این به نظر نکته مهمی هستم از خیلی جهات مهم، یعنی در واقع کسی که بخواد تابع دیگران باشه درگیر مغالطه شده. اگر من در استدلالم به نحوی بگم که جامعه دینداران یا جامعه اخلاقی یا جامعه کسانی که دوست داشتن، جامعه روشنفکران دینی، جامعه نمیدونم روشنفکران اوغلا که اینو گفتن به این خاطر میخوام پرفورمنس توجیه کنم، مخاطب در واقع بسیار از این تفکر نقاد ها میشید، قائلین به این تفکر نقادی که معتقدن این شکل از استدلال مخالف است. در کتاب کلاسیک کافی هم منطق کافی آمد مخالف طبیعت هست. اما خب به هر حال حالا من بخوام نظر بدم، به نظرم نارواست و موضع شتاب زده ای که ما بخواییم سریعا این رو زیر مغالطه بیاریم، حداقل میشه تبصره بیاریم. اگر در اینش اگر ما طبیعت از عامه رو بدون فیلتر بپذیریم، اگر بعدا بر محک عقل ببریمش، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که
شما با اینکه صرفا اگر طبیعت از عامه باشه مغالطه هست که موافقید.
خب نظر خودم اینه که نه، مخالف نیستم. یعنی من قائل به اون شمولگرای معرفتی هستم، معتقدم که نه. اما اگر بعدا این باور به دست من رسید، با قرائن دیگری مواجه شدم، این قرائن تضعیف دارن میکنن اون باورهای عامه رو، خب من که نباید خرافه پرست باشم. عوام تعبیر خوبی نیست، بگیم عموم مردم که ما هم جز اونها هستیم، کم درگیر سوگیری شناختی و انواع خرافات نیستیم. اینو نباید از نظر دور بذاریم. به هر حال مخصوصا تحقیقات عصب شناسانی متأخر نشان میده که کسانی که IQ بالایی هم دارن و مخصوصا EQ بالایی هم دارن، درگیر سوگیری شناختی خیلی پیچیده و پنهانتری هم هست. یعنی اتفاقا اونها از جهات دیگری درگیر سوگیری های دیگه مثل خودفریبی هست. مکانیزم خودفریبی اونها بسیار قوی تر عمل می کنه اتفاق. عموم مردم هم به شکل دیگر، یعنی همین ما درگیریم، اینو قبول دارم. اما بس اینه که خب من اگر قرینه‌ای پیدا کردم که حرف عموم مردم برده، خب نمیپذیرم، رد می کنم. اما بس ما دوستان دقت کن در باری توجیه پریما فیشی هست یا پریما فیشیه. حالا خود دوتا تنفیش بس اینه که من در وهله اول چه کنم؟ از تو بر چی بذارم؟ از تو بر چی بذارم که شما با موضعتون غلطه؟ از تو بر چی بذارم؟ و من از این نگاه دفاع میکنم. اما حالا چون نظر من رو خواستید، معتقدم که ممکنه بسته به زمینه حساسیت معرفت ما تغییر. یعنی ممکنه که موضوعی خیلی خیلی پر از لوازم نظری و عملی، مثلا شما اگر مواجه بشید با همین ماجرای کرونا، شاید بهترین مثال باشه. من اگر بدونم بخوام هزینه خیلی، من به عنوان سیاست‌گذار هزینه خیلی زیادی میخوام بکنم روی واکسن داخلی مثلا، و میگم خب دل میبندیم و توکل به خدا انجام. ببینید اینجا اصل رو برای اینکه بذاریم، برای اینکه ما دانشمندان ما در مجموع خوبن، کافی نیست. یعنی موضوع چون با جان آدم ها سر و کار داره، هزینه خیلی زیادی میخواد بشه، معیارهای عقلانیت، استانداردهای عقلانیت رو باید سخت‌تر. یعنی به نفعی من قائل به قرینه گرایی زمینه گرا هست. یعنی بسته به موقعیت ممکنه که من استانداردم خیلی بالا ببرم، ولی در زندگی روزمره که اصلا فیلسوفش میگن everyday justification، من سبک میگیرم. مثلا من یک فقیر اومده در خونه من، شاید خیلی سخت نگیرم برم پرسجوی زیادی کنم، شاید با یک نگاه ساده با یک شهود خودم رو حل کنم یا کمک کنم یا نه. ولی وقتی موضوع خیلی پر از لوازمه، خب عقلانیت اقتضا میکنه که من حساسیتم بالاتر. حالا پاسخ اول من گفتم از شمولگرایی دفاع. بله، حتما اینه که لااقل در باره زمینه ها، لااقل در برخی زمینه ها، من کاملا از شمولگرایی معرفتی دفاع میکنم. به نظرم معقوله و به نحوی همه ما در زندگی هم داریم چنین کاری. یعنی به قول آلسون که ما در ابتدای عالم در تاریخ 1111 نیست، ما این وسطیم پشت سر ما یه عالمه داده های علمی هست، گذشتگان بودن، ما نمیایم دوباره اختراع دوباره چرخ بکنیم. ما سعی میکنیم از همون وسط گذشتگان رو نقد کنیم، دوباره اصلاح میکنیم، چیزهایی رو اضافه میکنیم. ما از وسط، ما میانه ایران، ما پرتاب شدیم در این عالم به تعبیرهای دیگر، و این وسط میخوایم از گذشتگان هم استفاده بکنیم. ولی اینطور نیست که من بگم ذهنم رو تبدیل کنم به یک لوح محفوظی از اونجا شروع کنم. به لحاظ روانشناختی هم شدنی نیست، چون جالبه یک مشخصی هم در برخی کتب معرفت‌شناسی تقریبا روانشناسی گواهی هم هست که اصلا ما به لحاظ روانی چه میکنیم، چه سازوکاری داریم، اصلا میتونیم به گواهی اتکا نکنیم، بعد نحوه مواجهه ما با انواع گواهی‌ها چه موضوع جذاب. گفتم پرانتزمو ببند، من گویی پرانتزم از خود بس بیشتر. خب
حالا شما در باره این که مثلا یه مثالی زدید در باره کرونا، فرمودید که استانداردهای عقلانیت رو در اینجا باید بالا ببریم چون مربوط به جان آدم هاست. مسائل دینی هم مربوط به زندگی آدم هاست و کاملا هم مرتبط میشه اتفاقا با جان آدم ها، چون که گزارهای دینی خیلی وقتا ارتباط تنگاتنگ دارن با مفاهیم مختلفی. مثلا یمونش توی اسلام مسئله جهاد هست. در اینجا هم آیا باید استانداردهای عقلانیت رو بالا ببریم؟
بسیار اشکال خوبیه. من حالا باز اینا اضافه بکنم، تقویت هم بکنم، اینکه این موازه دینی ما به نحوی با سعادت ما هم گرفت.
بله.
سعادت من دینیش رو من نمیگم، یعنی ما دل میبندیم، میگیم خواهیم سعادتمند بشیم، زندگیمون رو بر اساس یک سری باورها میخواییم بنا، بر اساس اونا جلو، بر اساس اونا رفتارهایی انجام، مناسکی رو انجام، اعمالی رو انجام، داوریهایی رو انجام، تعلیم و تربیت که واضح داریم و اگر فرزندانی هم داشته باشیم، اگر معتقد باشیم که باور ما موجهه، چه بسا عقلا موظف هم باشیم که باورم رو منتقل هم کنیم. بماند این که در باورهای دینی کم میشن احکامی که با جان آدم ها، با ناموس آدم ها، با آبروی آدم ها، با مال آدم ها رو بده. و اینها اتفاقا چیزی هم هست که در فقه ما هم آمده دیگه، جزء فقه قرمسا سالی که چقدر خود فقها پایبندن بس دیگه ایه. اونها رو چه کنیم؟ من از هم این اشکالات رو تقویت میکنم، احتمالا در جلسه چهارم نتونم پاسخش بدم، شاید هم فرار کنم از پاسخ به این اشکالات، اما لااقل دوست دارم که دوستان این انتقادات، این اشکالات هم پیش ذهنشون داشته باشن. ممنونم که شما اینها رو میارید، منم سعی میکنم تقویتش بکنم، چون ما نباید مقالطه پهلوان پنبه کنیم، یعنی یک موضعی رو بیان بکنیم بعد موضع رقیب رو سخیف جلوه بدیم. انگار دیگران که میگن ما نباید گواهی دین داشته باشیم همه چه میدونم خودخواهن، خودگیرای اخلاقی هن، نمیدونم خودشیفتن و قرض و مرضی دارند. و اینطور که نیست، اگر ما برخی بنیانگیراهای دینی رو نقد میکنیم که شما مخالفین رو به صرف این که مثل شما فکر نمی کنن متهم می کنید که نان شما ایراد داره، نمیدونم رتبتون مشکل داره، لقمتون مشکل داره و چیزی از این قبیل، خب ما نباید نسبت به دیگران کنیم. قاعده عامیه، یعنی مقالط هست. و کار عقلانی و نحوه درست پرداختن بس به نظر من همینه که تا اونجایی که ممکنه موضع رقیب رو ما قوی هم بکنیم. من کاری که من میخوام شاید اگر توفیق داشته باشم در جلسه چهارم به این اشکالات هم بپردازم، چون بحث آقای ملکیان در باره همین هاش، در باره راجب گواهی دینی حرف
درست
که اصلا اینا خیلی پرلوازه. از دوستان این اشکالات تو ذهنشون باشه، ما از این شگردام استفاده کنیم که از بحث رو رها نکنن
که حالا پرانتز داشت.
خب دوستان، تز راز رو یاد آورد به یاد بیاریم. اهداف عملی داریم، رکزتش که ما اهداف معرفتی هم داریم. خب چرا این روجو نکنیم؟ و اینم اضافه بکنم که ما قرار نیست صرفا به بحث گواهی دینی و اخلاقی بحثمون رو مربوط بکنیم. گاهی مون خیلی وقتا فارغ از بحث دینی و اخلاقی، انصافا هر کس درون‌نگری کنه شاید پیدا بکنه چیزهایی در درون خودش که انگار برای معرفت خودم هرچی بیشتری قائل. اصلا دین و اخلاق رو بزنیم کنار که بگیم اونا ممکنه قلمروی خاصی باشن، دشوار باشه حل و رفع بشه، انگار چون من خودم دیدم، چون من خودم فهمیدم، چون استنتاج مال منه، انگار من اعتبار بیشتری قائلم. انگار اگر نمونه ایدئال به قول الیزابت بودی که انسان آرمانی کسی که خودش همه رو بفهمه، انگار حداقل بای دیفالت در ذهن ما این هست که انگار من خودم موضوعیت دارم و دیگران
به خاطر اینه که اون مسئله صداقت این وسط حل شده است.
دقیقا. و اگر صداقت مشکوک باشه هم باید برای خودم مشکوک باشه هم دیگر. انواع تئوری هایی که راجع به مخدوش کردن فهم ما هست، مثل انواع تئوری های فرویدی یا تئوری جامعه شناختی یا تئوری اقتصادی که همگی هم هستن، اگر ما بخوایم به استناد به اونها، دگرسی میگه اگر بخوایم به استناد به اونها از خدایینی دفاع بکنیم، به قول طلبه های نقد مشترک الورودیه، هم اونا رو شامل میشه هم خود من رو شامل میشه. یعنی انگار فقط انواع سوگیری مال اوناست برای من نیست، یا انواع سوگیری فقط برای من برای اونا نیست، هیچ کدوم قاعده عامه برای همه است. و اگر کسی بیاد بگه که دیگران ممکنه درگیر تحریف و سوگیری بشن، خب منم ممکنه بشم، چرا خودمو جدا کنم؟ چون مال منه.
بله، فرمایش شما درسته که دیگری هم ممکنه دوچار سوگیری بشه، من هم ممکنه دوچار سوگیری بشم، اما من خودآگاه حداقل به خودم دروغ نمیگم، اما دیگری ممکنه خودآگاه و به خاطر مقاصد خودش به من دروغ بگه.
استعدادتون قوی ترم بکنه، این که بالاخره واسطه افتاده دیگه، حداقل من یه واسطه دارم، حداقل ما با چند واسطه با دیگران روبرو هم، این خود اضافه شدن وسائل باعث میشه که
بله
من بدگمان بشه. اما مسئله اینه که فراموش نکنیم ما فقط داریم از توجیه در نگاه نخستمون هم میشه، ولی هزینه های معرفتی که میخواییم بپردازیم برای که بگیم اصل و بر اعتبار معرفتی خودم باید بذارم نه دیگران، هزینه های به مراتب سنگین هست. چرا؟ دلست. چون شما مخاطب انواع انتقادات اندیشه سوزی میشید که فرسان مطرح کرد، که شما باورهای علمی رو میخواید چیکار کنید، باورهای تاریخی رو میخواید چیکار کنید، معلمتون رو درس میدید رو میخواید چیکار کنید، همه اینها همیشون مشکلتونه باشه، ممکنه کم و بیش تفاوتهایی باشه ولی میشه مطرحشون، قابل تطبیقه. انواع باورهای ما، شما فکر نکنید کتاب میخونید اینا همش معرفت خودتونه، پر است از ارجاع کتاب، یعنی ما به ارجاع کتاب اعتماد. حالا شما میگید خب نه این چه بسا، خب انتشاراتش عنوانش من به اونام توجه میکنم، اون اشکال راجب اونام میشه مطرح کرد. به هر حال کار بقایت دشواری اگر ما بخوایم یک به یک بخوایم وارسی بکنیم، ما نه عمر نامحدودی داریم، نه فهم نامحدودی داریم و نه ذهن عاری از سوگیری و مغالطه‌ای داریم، یعنی ذهن عاری از سوگیری و استدلال عاری از مغالطه.
مسئله اضطراری هست. حالا در خصوص دین فکر می‌کنم یه مثال خوبی که جلسه قبل هم فکر می‌کنم من بهش اشاره کردم که آقای را اگر فکر نکنم زده بودن یا یکی در جوابشون مثال را آورده بود که در دوران جنگ سرد هواپیمای شوروی رد میشه و یک سرباز آمریکایی میاد به فرماندهش میگه که این هواپیمای بمب افکنه، حامل بمب اتمه، اومده و مثلا میخواد نیویورک رو بمباران کنه. اینجا به نوعی ما به اتوریته اون سرباز داریم اعتماد میکنیم و فرضاً ایالات متحده حالا میخواد موشک‌های اتمی که سمت مثلا شوروی پرتاب کنه، حالا اینکه کدوم تصمیم گرفته بشه کاملاً یه جورایی مسئله مرگ و زندگی میلیون ها نفر این وسط مطرحه و یه قرابتی داره با مسئله دین، به نوعی که من آیا اعتقاد داشته باشم که جهان دیگری به هر نحوی وجود داره یا نه. یک نوع اضطرار توی این مسائل وجود داره و کمبود وقت هم در اون مثال هم در این مثال که حالا آیا ما این به این اتوریته یا تن بدهیم یا ندهیم.
چقدر مثال خوبی میزنید، ممنونم از مثال خوبی که زدید. بله واقعا همینطوریه و من دوست دارم که وقت بشه درباره سرشت این باورها هم حرف بزنیم، که آیا این باورها اساسا میشه رهاشون کرد یا نه، یا موضع لاعذری میشه در قبالشون اتخاذ کرد یا نه. به قول شما بوری فوتی هم به قول بگم جیمز اینا، این نیست میگم که من حالا لاعذری هم، جیمز میگفت که مثالی رو در نظر بگیرید، شخصی تخت قله اورست رو فتح بکنه، توی سرما و یخبندان گیر کرده و یک فاصله هست بین جایی که هست با یک در واقع صخره دیگه، میترسه که بپره و میگه که دوستان خیلی توجه کنید، مثال جالبی میگه که خب این کوهنورد اتفاقا دست بر قضا چند روز پیش هم محاله کلیفورد رو کنید که انسان باید همیشه تحت هر شرایطی تابع عقلانیت باشه، بدون دلیل نباید کاری بکنه. یعنی این شخص بخواد این کار انجام بده، موضع لاعجری اتخاذ کردن این مرگش، یعنی ما موضع لاعجری نداریم، این میخواد جون خودش رو نجات بده بپره، بعد بخواد طبق توصیه کلیفورد عمل بکنه که باید برای همه چیز استدلال داشته باشی و قرینه کافی داشته باشی، حالا به زبان سبکتری، روایت سبکتری. خب اگر بخواد این کار انجام بده میمیره، طور دیگه میمیره.
بله
ترجمه میکنید، بالاخره تو ارتفاع از سرما میگه آیا اگر این شخص دل بده، چون میدونه قضیه موضع لاعجری نداره،
درست،
و چه بسا احتمال بده که من به قوای خودم اعتماد، تا الانم تا این چا بالا منو خوب آورد، میتونیم این کار خلاف عقلانی، حداقل نگیم خلاف عقلانی انجام، حداقل نگیم که تناقض آمیز رفتار کرد. خب جیمز متقدم معتقد بود که چه بسا موظفه، بعداً در کاتباتی و گفتگوهایی با دوست فیلسوفش میگه لااقل محقه که این حق رو داره، این جواز معرفتی رو داره که این کار انجام بده. و فراموش نکنید این اصل کلیفوردی که باید برای همه چیز استدلال بیاریم، خودش استدلال نداره، شما انتخاب کردید.
بله.
اگر انتخاب کنم من انتخاب دیگری میکنم، چرا شما زور میگید؟ و من فرق من با شما اینه که من میگم تو هم میتونی که توصیه کلیفورد عمل بکنی، گاهی اشکال نداره. بهتون نگو من خلاف عقل عمل کردم. منم به تو نمیگم خلاف عقل عمل کردم. این حرفو جیمز میزنه. جایی میزنه که دو نوع نگاه. ما یک نگاه پرهیز از خطا داریم که من تمام تلاشم که خطایی نکنم، تو هر چقدر سفت و سخت بگم معیار عقلانی تو بهتر خطا نمیکنم. اما این بشه که حقیقتم به چنگم نمیاد. بله ما چشمامون رو ببندیم، احتمال خطاهای بصری که داشته باشیم میاد پایین یا صفر. اگه کامل ببندیم از بعد. اما یک رویکردی هم پس رویکرد عشق به حقیقت که اون ممکنه استاندارد رو سبک بگیره، بهش چیزای عائدش بشه، کما اینکه عائد بشر هم شده با تنگستان. و اینم یک رویکرد. اگر نخواهیم بگیم که این رویکرد که ما جستجوی حقیقت رو باید مبنا بذاریم رجحان داره بر رویکرد پرهیز از خطا، حداقل میتونیم بگیم اینا دو تا رویکردن، هیچ کدومش هم استدلال مستقل ایجابی که ندارن، همشون مبتنی هم بر یک سری شهودات عقلانی هم. این دوتا روی کرد هر کدوم استناد میکنم به یک سری شهودات مون که جایی باید پرهیز کنیم، جایی نباید بکنیم. حالا پاسخهای میانه این وسط هست که جذاب هم هست، نمیخوام وارد بشم، ولی خواستم فقط این رو بگم قضیه به این سادگی نیست، یعنی هم از این بر لوازمی داره پذیرش آتوریته، هم انکارش لوازمی داره. مفهوم هلاکت یا مفهوم نجات که در ادبیات دینی مطرحه به نظر مفهوم خیلی عمیقیه، به نظر چون فارغ از اون ادبیات دینی بخوایم در نظر بگیریم بحث نجات و هلاکته. من چه کنم؟ من دغدغه‌هایی دارم. به زبان زگزوسی بگیم من گرایشاتی دارم، به زبان پلانتینگا بگیم من یک گرایشات دینی دارم، اصل رو بر بی‌اعتباریش بذارم باشه بذاریم، ولی حواسمون باشه کشتیه که همه دیدیم زیرا، یا نه بپذیرم که بله این گرایشات ما هم علل اصول میتوانن شأن شناختی داشته باشن، همون که زایگزفسکی میگه اینا حس التفاتی دارن، من از امور ترسناک میترسم و وقتی میگم حس التفاتی دارن کاملا هم حواسم هست، عواطف و احساسات هم کم خطا نمی کنن. من عقل رو برای این آوردم. زایگزفسکی میگه ما رفلکشنی داریم که بعد از این گرایشاتمون میایم بازبینی. مارگزیده که از ریسمان سیاه و سفید میترسه، وقتی نزدیک بشه اگر دید که ریسمانه دیگه اون عاطفش عمل نمیکنه، ولی اگر واقعا اگر ماری باشه خب حق داره که بترسه و حیث التفاتی داره دیگه اون عاطفش. خب حالا عاطفه دیندارانو چه کنه؟
درست.
بیان بیم که اینها تئوری داروینی بیاریم، تئوری های فرویدی بیاریم، اقتصاد جامعه شناسی باشه، همین رو بزاریم. اصلا میخواییم بر این بذاریم. هزینه معرفتی زیادی، ما میخوایم فیلسوفانه عمل کنیم. زگزبشی که لااقل فیلسوفه، آلستون که اینا فیلسوفای گردن کلفتی هستند، اینها متکلم که نیستن. حالا شاید موازی در جایی موازی متکلمانه خیلی رادیکال هم داشته باشن، اما لااقل در بحثشون دارن استدلالی حرف میزنن. یا شما موضعی باید انتخاب کنی که در مجموع موجه باشه، اصلا بر بی‌اعتباری گرایشات شناختیت بذاری هزینه هایی داره اون بیشتره، یا اینکه بذاری و ما عملا داریم چه کار میکنیم در زندگی متعارف شده ما میگم چی میکنیم، اصلا بر بی‌اعتباری معرفت بذاری یا نذاری. من زگزبسکی دارم میگم که اصلا بر براعت بذاری عواطف ما و موازن ما علل اصول این پرینسیپل در دادگاه عقلانیت بیگناه هست، مگر اینکه جرمشون اثبات بشه. خب عقل رو برای همین دادن، بیایم فیلتر کنیم. مثلا به روایت زگزبسکی که ما حسینی میاییم بررسی میکنیم ببینیم عملا این کار رو میکنیم، ما واردیم، ما تو زندگی ورود میکنیم، جلو میاییم، میبینیم و مرتب در حال حکم، مرتب در حال حکم اصلاح. از بیرون گود نمیایم قضایی رو موجه کنیم. حالا من نمیخوام وارد بحثی دیگه بشم، بحث برونگیرهای معرفتی و اینا بشم، بحث مفصلیه که شاید شد که در جلسه آخر بشه. پرسیده بودن که چطور از خودگرایی معرفتی، خانم زگزبسکی پل میزنن به خودگرایی اخلاقی. سوال فنی. توضیح من این بود خلاصه که اگر بپذیر ما برای موقعیت های یکسان بایستی احکام یکسان صادر بکنیم، یعنی اگر من بپذیرم که شخصی که خیانت میکنه به همسر خودش در یک موقعیت اخلاقی خاصی، هر کس دیگری هم در اون موقعیت اخلاقی قرار بگیره و خیانتی بکنه نارواست، به این به صرف این که برای موقعیت A در زمان T1 این اتفاق افتاده و ما گفتیم که حکم کار غلطی کرده، کار اشتباهی انجام داده به لحاظ اخلاقی و مجازیم که این رو به سایر زمینه‌های دیگه به شرط اینکه موقعیت و اوضاع احوال مشابه باشه بدیم، و این اساساً یعنی عقلانیت، یعنی اصل تشابه، یعنی همون قاعده حکم الامثال که گفتیم. پس اگر من بیام بگم که من فهم من ارجحیت دارم، دیگرانم پذیرفتیم که دیگرانم اوضاعشون مثل ماست، این مقدمه مهمه. اگر بپذیریم که اوضاعشون مثل ما نیست، یعنی از ما به لحاظ معرفتی فروتره، خب قطعا باید اولویت رو به فهم و درک و منطق خودم بدم. شجاعت فکری اقتضا میکنه که آیا حرفم بیستم حتی اگر تم عالم آدم بیان بگن که تو اشتباه میکنی. و خود زگزبسکی با قویان میگه که شجاعت فکری یعنی همین، و ما نباید بزدل فکری باشیم، یعنی که به صرف این که دیگران دارن حرف میزنن موضع خودمون رو کنار بذاریم، هم اون نارواست و هم به صرف این که من موضعی دارم حرف دیگران رو به تو کنم و اهمیت ندم، اون هم نارواست. و حالا که دیگران اوضاعشون مثل من یکسانه، استران همتای معرفتی من هستن، همرده معرفتی من هستن، اینجا دیگه من دلیل معرفتی ندارم که بگم اوضاع معرفتی من بهتر. در واقع ذره من مبتنی بر علت ندارم، این که من بهترم، من بهترم، فهم من بهتره، در واقع من خودشیفتگی دارم میکنم. البته احتمالاً دوست ما بگه که خودگرای اخلاقی دقیقاً اینو نمیگه. خودگرای اخلاقی میگه عمل درست میگه درست و غلطی خودمند و بدایند یا صلاح و مصلحت منه نه دیگران. ولی میشه بازسازیش کرد به نحوی که این رو هم میشه به نحوی ذیل خودگرایی قرار. خب من فکر کنم بهتر باشه که بحث رو اینجا ختم بکنیم، چون شما هم فکر کنم ساعتتون داره دوباره شاید اختلال میشه. از اینکه دوستان همراهی کردن ممنونم. خوشحال شدم که نظرتون رو بشنوید، در قالب کامنت زیر پست بذارن که من روش فکر کنم که نظر تعامل شده بدم. خیلی ممنونم.
ممنون از شما، تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. من یه نکته در پایان عرض بکنم، در این آینده درباره اتوریتی اخلاقی می‌خوایم حرف بزنیم. دیگه اینجا داریم نزدیک به دین میشیم. بخش سوم مقاله، تقریبا بخش سومش مقاله دفاعی مدرن درباره اتوریتی اخلاقی، بعد از اون اتوریتی دین. که من احتمالاً همه رو با هم دیدم که موضوعشون شباهت داره، که بعد جلسه بعدش یا همون جلسه اگر شد به بحث آرای آقای ملکیان بپرد. ارادت
ممنونم، خدا
نگه.